ساعت 19 در ایران. شنونده ای مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 25 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 16 دسامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
با تشکر از شما، در اسرائیل واکنش‌ها به کشته شدن سه گروگان که روز جمعه بر اثر شلیک اشتباهی سربازان ارتش آن کشور جان خود را از دست دادند ادامه دارد. شب گذشته گروهی از ساکنان تل‌آویو در مقابل وزارت دفاع اسرائیل گردهمایی اعتراضی برگزار کرده و از دولت نتانیاهو خواستند آزادی گروگان‌ها را تضمین کند. روز جمعه ارتش اسرائیل تایید کرد که نیروهای آن در محله شجاعیه شهر غزه سه گروگان را به اشتباه به عنوان تهدید شناسایی کرده و به آنها تیراندازی کردند. ارتش اسرائیل از این واقعه ابراز تأسف شدید کرده است. سه گروگان کشته شده جوانان 25، 26 و 28 ساله بودند. در حمله 15 مهر حماس به اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 240 نفر به گروگان گرفته شدند. سخنگوی حوثی‌های یمن اعلام کرده است که این گروه به اهدافی در شهر ساحلی ایلیات در اسرائیل حمله پهپادی کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره وسعت این حملات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکرده. همزمان با این حمله وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که شامگاه جمعه ناو جنگی آن کشور یک پهپاد مشکوک در دریای سرخ را خنثا کرده است. نیروی هوایی مصر هم از ساقط کردن یک پهپاد دیگر در نزدیکی شهر ساحلی دوحاب در دریای سرخ خبر داده است. در روزهای گذشته حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری و شهرهای ساحلی اسرائیل افزایش یافته است. آمریکا و متحدانش بارها به جمهوری اسلامی ایران در این باره هشدار دادند. یک هواپیمای سوخوی تک نفره در اطراف دریاچه پریشان در استان فارس سقوط کرد. فخرالدین کشاورز، مدیر کل فرودگاه‌های فارس، به خبرگزاری تسنیم گفته است این هواپیمای نظامی ساعت 11 به وقت محلی به دلیل نقص فنی سقوط کرد. به گفته او خلبان این هواپیمای نظامی که متعلق به نیروی هوافضای سپاه بود با استفاده از سامانه صندلی پران نجات یافته است. سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری روز جمعه با اشاره به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی خواستار مجازات عاملان این حمله شده است. ساعتی پس از پایان درگیری در شهر راسک، گروه جیش العدل مسئولیت حمله را روز جمعه بر عهده گرفت. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌گویند مهاجمان حدود 10 نفر بودند که چند تن از آنها در درگیری‌ها کشته شدند و یک نفر از آنها دستگیر شده است. سخنگوی فراجا از تلاش‌ها برای صدور اعلان قرمز اینترپول و پیگرد برای عاملان این حمله از طریق پلیس بین‌الملل خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بلوچ، جوی امنیتی بر شهر راسک حاکم است. و اینکه علی باقری کنی و ولید ابن عبدالکریم الخریجی، معاونان وزرای خارجه ایران و عربستان، در بیانیه‌ای بر تعهد کامل تهران و ریاض برای اجرای توافق پکن که اسفند سال گذشته به دست آمده تاکید کردند. این بیانیه در پایان نشست سه جانبه‌ای که روز جمعه در پکن و به میزبانی معاون وزیر خارجه چین برگزار شد انتشار یافت. شاید
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اما چکیدی از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به کشته شدن اشتباهی سه گروگان اسرائیلی توسط ارتش اسرائیل. وضعیت سینا علیخانی، نوجوان مبتلا به بیماری SMA، موضوع گزارش بعدی ماست. فیلم فرانسه خودم را بررسی میکنیم و سری میزنیم به آینه بزرگ داشته مولانا. همه اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در پی بیانیه ارتش اسرائیل در تایید کشته شدن 3 مرد اسرائیلی اسیر در دست حماس با آتش سربازان اسرائیلی در باریکه غزه، هزاران تن از ساکنان تل آویو و شماری از اعضای خانواده‌های اسرائیلی‌های گروگان در تظاهراتی خودجوش در خیابان‌های این شهر خواهان آن شدند که دولت اسرائیل ابتکار تازه‌ای را برای معامله‌ای که به آزادی سریع‌تر گروگان‌ها منجر شود ارائه کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، الان در تماسی تلفنی به ما پیوسته تا به جزئیات این موضوع بپردازیم. خانم رام سلام، ابتدا از جزئیات تأثیر روانی این واقعه بر مردم اسرائیل برامون بگید لطفا.
با سلام به مخاطبین و شما، همین الان هم در شامگاه 71مین روز جنگ اسرائیل و حماس که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و تقریبا یک شبانه روز بعد از اینکه خبر کشته شدن این 3 جوان با گلوله سربازان ارتش اسرائیل منتشر شده، بار دیگه هزاران نفر از مردم اسرائیل الان در میدان موسوم به ربوده شدگان در تل آویو گرد آمدن. قرار هست اون خانم هایی که 2 هفته پیش آزاد شدن در یک معامله سخنرانی بکنن و بار دیگر بر دولت فشار بیارن. افکار عمومی اسرائیل به شدت منقلب هست از این خبری که منتشر شد. رسانه ها ما دیدیم که حتی گویندگان، مجریان، تحلیلگران، کارشناسان در شبانه روز اخیر با تأسف و تأثیر بسیار عمیقی از این مسئله صحبت میکنن. البته نخست وزیر تمامی مقامات گفتن که این یک فاجعه هولناک، غیر قابل قبول هست. تحقیقات گسترده ای رو ارتش اسرائیل شروع کرده در این زمینه و جزئیات این تحقیقات مقدماتی وقتی که اعلام شد بیشتر مردم رو آزرده خاطر کرد، چون معلوم شد که این 3 جوان تمامی اقدامات لازم رو انجام داده بود، بلکه سربازان مطمئن بشن که اونها گروگان اسرائیلی هستن و به سوی اونها تیراندازی نکنن، ولی هنوز این سربازان نگران بودن که نکنه اینها افراد حماس باشن که خواسته باشن برای اونها تله گذاری کرده باشن. در هر حال فضای بسیار احساسی الان در شبانه روز اخیر بر اسرائیل حاکم هست. دولت تحت فشار شدیده، برای همینی که رئیس موساد رو امروز عجله فرستادن به یک کشور اروپایی. شاید همین تو ساعت آینده با نخست وزیر قطر قرار هست که ملاقات بکنه. گویا حماس هم گفته که برای هر سرباز اسرائیلی که من از اسارت آزاد بکنم شما باید 250 تا 300 تن از زندانیان امنیتی فلسطینی رو رها بکنید. باید دید که بالاخره چه خواهد شد. فشار روانی بسیار سنگینی بر دولت، ارتش و کل اسرائیل حاکم شده.
بله، ممنونم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که ما رو در جریان آخرین وقایع در این زمینه قرار داد. اما تلاش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی در مدارس با طرحی به نام پیوند مدرسه حوزه و مدرسه آغاز شده. این در این طرح صحبت از جذب هزاران طلبه در مدارس و راه اندازی مدارس وابسته به حوزه به منظور ترویج و تثبیت فرهنگ اسلامی و انقلابی هست. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید بشنویم.
پیوند مدرسه با طلاب معلم، طرحی تازه که حالا وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر با جدیت در دست گرفته تا بتواند مدارس را توسط طلاب و زیر نظر حوزه علمی کنترل کند. استخدام و فرستادن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، حتی بحث راه اندازی مدارس وابسته به حوزه. وزیر آموزش و پرورش در حالی که مدارس ایران با کمبود معلم و نیروهای متخصص روبروست، حالا ادعا می کند که در یک آزمون کاملا عادلانه به تازگی نزدیک به 5000 نفر از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی پذیرفته و جذب آموزش و پرورش شدند. او در بخش دیگری از صحبتهایش با خبرگزاری ایرنا از همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش و استخدام 25000 طلبه برای تقویت زمینه‌های اعتقادی دانش آموزان خبر داد. اصرار و تلاش برای اسلامی کردن آموزش و پرورش در ایران اما امر تازه‌ای نیست. تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برای تحول بنیادین به دستور روح الله خمینی به منظور سازماندهی امور فرهنگی و اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها در خرداد سال 59 صادر شد. حالا اما دوباره بعد از 40 سال و به ویژه بعد از اعتراضات اخیر که به دانشگاه و مدارس هم کشیده شد، حکومت فکر می‌کند که برای مصلحت انقلاب باید دوباره دست به اقداماتی جدی و بنیادین برای اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها بزند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است.
جمهوری اسلامی اومده اون بخش ایدئولوژیکش که مربوط به خودش رو متوجه شده که با وجود معلم‌های دینی و معلم‌های تربیتی و بسیج و با وجود همه اینها نتونسته کاری بکنه. حالا فرضشون بر اینه که اگر بتونن مثلا به قول خودشون یک مثلثی درست کنن بین خانه و مدرسه و مسجد و یه تعداد طلاب رو وارد مدرسه بکنن، اینا میتونن تاثیرگذار باشن.
علاوه بر حضور طلاب در مدرسه، خبر اخراج و تعلیق معلمان و حداقل 20,000 مدیر مدرسه و دستور جداسازی کتاب‌های درسی و تغییر محتوای درس‌ها در سال تحصیلی امسال بارها خبرساز شده بود. حالا اما سوال این است، آیا با فرستادن هزاران طلاب به مدارس ایران، جمهوری اسلامی می‌تواند تفکر اسلامی و انقلابی مورد نظرش را در جوانان تثبیت کند؟
این طرح یه طرح هست پیش شکست خورده است. این طرح قابلیت این رو نداره که بخوان روی بچه ها تاثیرگذاری تربیتی داشته باشن، تاثیرگذاری رفتاری و حقیقتی داشته باشن. نسل امروز اون چیزی که داره فرا میگیره، آموزهای خودش رو از رسانه میگیره، از اینترنت میگیره، از ماهواره میگیره و به هیچ عنوان معلم ها مثل قدیم نمیتونن تاثیرگذار باشن. حالا وقتی یه طلبه جوان خام بدون اینکه سر سوزنی آشنایی داشته باشن با شیوه های تعلیم و تربیت با یک رویکرد سنتی بخوان وارد مدارس بشن، من هیچ کاری از اینها بر نمیام.
این معلم در تهران معتقد است اهمیت حضور طلاب برای حکومت بیشتر از تأثیر تربیتی ایجاد یک پایگاه امنیتی است.
اگر دولتی تغییر بکنه و رویکرد سیاسی در درون همین حاکمیت تغییر بکنه، این عده میتونن با اون رویکردی که امروز حاکمه مدافع این رویکرد در داخل مدارس باشن، نه چیزی بیشتر. و اگر احیانا حاکمیت تغییر بکنه، اخراج کردنه، حالا الان میگیم 25,000 نفر، شاید یک سال دیگه دو سال دیگه اینا بشه مثلا 40,000 نفر، 50,000 نفر، حتی از لحاظ قوانین و بروکراسی اداری کار بسیار ساده ای نیست، قطعا حاکمیت بعدی رو دچار چالش و مشکل میکنه و یک پایگاه ایدئولوژیک در مدارس میشه که من فکر میکنم این قضیه برای حکومت مهمتر از اون تصوریه که به صورت خام بعضی دارن که آقا اینا قراره بیان تو مدرسه و تاثیر تربیتی بذارن. نه، اینا بیشتر افرادی هستن که پایگاه امنیتی در حقیقت توی مدارس برای حاکمیت ایجاد میکنن.
تلاش های مقام های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در آموزش و پرورش در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی ابعاد بسیار گسترده یافت و علاوه بر بازداشت گسترده دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان در ارتباط با این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
سینا علیخانی، نوجوان مبتلا به بیماری SMA، روز گذشته در بیمارستان نورافشار تهران بستری شد. به گفته مادرش، این نوجوان که از سوی شماری از مردم سفیر بیماران SMA لقب گرفته، به خاطر نرسیدن داروی خاص این بیماری علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان جمهوری اسلامی، در نهایت با وخیم‌تر شدن حالش تحت عمل جراحی قرار گرفت. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
این ناله های سینا علی خانی است روی تخت بیمارستان.
وزیر بهداشتی که باید شدی بچه هم به ایجا برازه، ایشانه این لحظه ها سرتون بیاد. اینقدر بچه هم دارو ندادی کارش با ایسیو کشید.
این هم صدای مادرش که سالها شاهد زجر فرزندش از بیماری SMA بوده و این گونه طاقتش تاق شده.
آقای رئیس جمهور تحویل بگی قولی که دادی عملی نشد.
اسمه یا آتروفی عضلانی نخاعی یک اختلال عصبی عضلانی نادر است، بیماری که در صورت نرسیدن دارو شرایط بیمار را حاد می کند و منجر به مرگ زودرس می شود. مرتضی علی خانی پدر سینا به خبرگزاری ها گفته بر اثر این بیماری ستون فقرات بیماران به شدت تغییر می کند و برای بازگرداندن ستون فقرات به حالت اولش بیماران باید تحت یک عمل جراحی سخت قرار بگیرند. صدیقه حمزه‌ای مادر سینا هم به خبرگزاری رکنا گفته سینا به دلیل عمل سنگینی که پشت سر گذاشته به بخش ICU منتقل شد. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران گفته با توجه به نتایج اثر بخشی داروهای مبتلایان به SMA بیماران 11 تا 20 ساله از جمله سینا علی خانی مشمول دریافت دارو بودند. این در حالی است که مادر سینا به خبرگزاری رکنا گفته هنوز هیچ دارویی برای SMA سینا به دستشان نرسیده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران حدود 2 سال پیش با حضور در تجمع اعتراضی بیماران مبتلا به SMA و از جمله در گفتگوی کوتاه با سینا به آنها وعده داد که به زودی مشکلاتشان حل می شود. سینا علی خانی در پست اینستاگرامی چند روز پیش خود نوشته بعد از 2 سال و 3 دیدار با رئیس جمهوری همچنان از دارو بی نصیب است. این گلایه های او از ابراهیم رئیسی و وعده محقق نشده اش حدود 1 سال پیش.
آقای رئیس جمهور سلام، من سینام، سینا علی خانی. من همونم که 1 سال پیش، دقیقا 1 سال پیش به هم قول دادن دارو رو دادید. 1 سال گذشت و وضعیتم وخیم و وخیم تر شد. دیروز پدرم ماشینمون رو فروخت و امروز خونمون رو گذاشت برای فروش.
بیماران مبتلا به SMA بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و علی‌رغم درخواست‌های مکررشان همچنان مشکلاتشان باقی است. این گوشه‌ای از صحبت‌های سینا علی خانی در تجمع 2 سال پیش در پاسخ به مأمور پلیسی که از آنها می‌خواهد محل تجمع را ترک کنند.
ما شما تقاضای دارو نداریم. فقط این همه آدم آفرین نره. ما این همه آدم واسطیم اینجا سکوت کردیم. شعارم نمیدیم. شما واقعا تا یه ساعت که درگیری جانو کنید در این وقت اصلا یکی دون بچه ویلچری میخواد ما رو بزنید.
نه.
با بوجه توقیف به یه دونه مزرعه ارز دیجیتال غیر قانونی میشه کل پول بچه های SMA رو در آورد. چجوری میگید بوجه ندارید؟
اسپینرازا یکی از داروهایی است که برای بیماران مبتلا به SMA استفاده می شود. دارویی که یکی از گرانترین داروهای جهان معرفی شده است. به گفته برخی منابع دارویی سرشناس، هزینه درمان برای سال اول حدود 750 هزار دلار و برای سالهای بعد از آن 350 هزار دلار ذکر شده. جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی در ایران بارها مشکلات در عرصه درمان و بهداشت را به تحریم‌ها نسبت دادند. این در شرایطی است که برخلاف این تبلیغات، دارو و اقلام درمانی همواره شامل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نبوده. سینا علی خانی ناامید از وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای تأمین داروهایش می‌گوید تنها امیدش به خدا و مردم است.
بزرگترین آرزوم اینه که بتونم راه برم بودم که این آرزو برای همسن و سالای خودم شاید خنده‌دار باشه. یعنی
این هم قول او به کسانی که برای درمانش به او کمک میکنند.
قول میدم بر از خوب شدنم با مردم کشورم یه ایرانی بسازیم که ایران درجه یک باشه. یعنی بنویسن ایران مساوی دنیا.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در روزهایی که تلاش سیاستمداران فرانسوی برای تصویب قوانین سختگیرانه مهاجرتی فضایی پر التهاب را در عرصه سیاسی این کشور رقم زده، به زودی فیلمی در فرانسه روی پرده می رود که در مورد مهاجرت و حواشی و پیامدهای آن است. در فیلم فرانسه خودم یک نابازیگر افغان و یک صدای نامآشنای ایرانی حضور دارند. شهاب عموپور گزارش می دهد.
سینما های فرانسه در آستانه سال نو میلادی نمایشگر فیلمی هستند که قصه اش در مورد مهاجرت یک جوان افغانستانی به فرانسه است و ترانه فیلم اثر یک رپخوان ایرانی. فیلم فرانسه خودم ساخته بنوا کوهن برگرفته از یک داستان واقعی است. در ابتدای فیلم بانوی حدوداً 60 ساله و مرفه با نام فرانس که به تنهایی در آپارتمانش در شرق پاریس زندگی می کند، در پی آگاهی از مشکلات پناهجویان داوطلب می شود که رضا یک جوان 20 ساله اهل افغانستان را نزد خود اسکان بدهد. در پی سکونت رضا، این دو شخصیت که هیچ وجه مشترکی ندارند باید بیاموزند که چگونه در کنار هم زندگی کنند. قصه فیلم در این مسیر پیچ و تاب می‌خورد و با مقولاتی از جمله میزبانی کردن، عشق و غیر خودی بودن در میآمیزد و کلنجار می‌رود. چه بزن کنه ایش نخشه چیزه فر کلکه پر؟ جی تو دومان سک. در دنیای واقعی بیرون از فیلم، یک جوان افغانستانی به نام محمد در منزل مادر کارگردان سکونت داشت. بنوا کوهن کارگردان بر پایه روایت‌های محمد کتابی نوشت با نام محمد، مادرم و من. سپس فیلمنامه‌ای را از آن اقتباس کرد. نقش فرانس در فیلم فرانسه خودم به فانی اردان بازیگر پرآوازه فرانسوی سپرده شد. سپس برای یافتن بازیگر پرسوناژ رضا، مشخصات حدوداً 400 جوان هزار تبار اهل افغانستان که ساکن فرانسه بودند بررسی شد. سرانجام نوید الهام، جوانی حدوداً 20 ساله، برای ایفای این نقش انتخاب شد. نوید الهام در حدود 7 سال پیش از افغانستان گریخته و به اتریش رفته بود. او از 3 سال قبل وارد فرانسه شد و در یک شیرینی فروشی مشغول به کار بود. آقای الهام به رادیو فردا از تجربه بازی در این فیلم میگوید:
من هرگز تصور نمی‌کردم که یک روزی بتوانم نقش را در پهلوی بازیگران فرانسوی داشته باشم، همچون در یک فیلم بزرگ فرانسوی نقش ایفا کنم. یک مهاجر افغان است که در افغانستان است و وقتی وارد خاک فرانسه میشه، وارد بعض مشکلاتی میشه و به دنبال یک سرپناهی میگرده و آرزوهای بلندی دارن. فیلم بسیار پوزیتیف است در جامعه فرانسه، نشان میده که همچون اشخاصی وجود داره که دست مهاجر رو میگیره و به مهاجر کمک میکنه و همچنان نشان میده که هر مهاجری از خود آرزوهای بلندی داره و میتونه برای جامعه فرانسه مؤثر واقع شود.
مخاطبانی که به تماشای فیلم فرانسه خودم میروند، یک آهنگ ایرانی را نیز در سالن میشنوند. ترانه مسافر با صدای یاس. من یاسرم، یه قاصدم که عازمم، واسه حرف تازه تر که لازمم، واسه رفت یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم، حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم. میبینی تیک دارم رو پیش رفت سول، من تو شیش نمک بیتارم. یاسر بختیاری با نام هنری یاس که از سال 1380 فعالیت حرفه‌ای‌اش را آغاز کرد، رپری است که در آثارش به معضلات اجتماعی و رویدادهای سیاسی پرداخته. او همچنین از معدود خوانندگان رپ است که برخی از آثارش از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز انتشار گرفت. گفته های نوید الهام:
با کارهای یاس آشنایی دارم. این که چرا آهنگ یاس انتخاب کردن بنوا کوهن و محمد، فکر کنم که به محمد برمیگرده، چون خود محمد هم یک رپ خوان است و رپ دوست داره.
اما نوید الهام که اکنون به مدرسه تئاتر میرود، همچون رضای داخل فیلم آرزوهایش را کیلومترها دورتر از افغانستان تحت تسلط طالبان در فرانسه میجوید. در کشوری که این روزها بسان بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی میخواهد در مورد مهاجرت قوانینی سختگیرانه تر را وضع و اجرا کند.
برای من تجربه بسیار عالی بود. من همین را ادامه میدم و این کار و این حرفه یک عشق خاص پیدا کردم.
کاش خزان اسیوم سکته این خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم. اسیوم لا گالر با من آنن سو فیر دو تو ویان.
گزارش شهاب عموپور را میشنیدید.
She does my علی‌آباد،
بازار تلفن‌فروشی ساری،
سوهردشت‌کرج،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
آیین بزرگداشت مولانا که همزمان است با سالروز درگذشت این عارف ایرانی، هر ساله از 7 تا 17 دسامبر در آرامگاه او در قونیه ترکیه برگزار می شود. امسال هم در 750 سال مرگ او دوستدارانش در کنار آرامگاهش جمع شدند، در سالی که به عنوان سال مولانا در تقویم رسمی ترکیه به ثبت رسیده. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
750 سال از درگذشتش می گذرد، اما هنوز میلیون ها تن از سراسر جهان در آرامگاهش گرده هم می آیند، اشعارش را می خوانند و برایش رقص سماع می کنند. صحبت از جلال الدین محمد بلخی است، ملقب به مولوی، مولانا یا رومی، شاعر و عارف ایرانی که در شهر قونیه ترکیه آرمیده، شاعر عشق و عرفان که حتی مرگ را در اشعارش ستود. از این رو پیروان و شیفتگان مسلکش وعده دارند در سالمرگش 10 شبانه روز وصال و رجعت او به سوی معشوقش را در کنار مزارش سپری کنند. به غیر از آنها که برای بزرگداشت مولانا نی و دف و تنبور می‌زنند و دست به آسمان رقص صوفی می‌کنند، ادیبان و اندیشمندان ادبیات هم هر سال دور هم جمع می‌شوند و از مثنوی معنوی و دیوان شمس و اشعار این عارف ایرانی رمزگشایی می‌کنند. امسال 8 کنگره بین‌المللی مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس برگزار شده. بیشتر از قدیر گلکاریان، رئیس مرکز مطالعات مولانا در این دانشگاه بشنویم.
مولانا با کتاب‌های مختلفی معروف است که یکی از اونها مثنوی و اصلی ترین اثر مولانا هست که در اون در واقع به تمامی ابعاد زندگی اشاره کرده و محور اصلی نگاه مولانا به هستی شناسی، خودشناسی، خداشناسی در محور عشق و دوستی است. بر اساس این که برای رفع مشکلات، معضلاتی که دنیا با اون مواجه هستش، حقوق انسان‌ها از بین میره، خصومت‌ها و دشمنی‌ها بین کشورها وجود داره، نابرابری هایی که در اجتماع و یا تبعیضاتی که بین نژادها و ملیت های مختلف موجود هست، که شاه کلید حل این معضلات رو ما میتونیم از اشعار مولانا در مثنوی معنوی استفاده کنیم.
افکار و عقاید مولانا از مثنوی گرفته تا دیوان شمس راوی صلح است و آشتی، اما هنوز پس از بیش از 7 قرن از پایان زیست این عارف، بر سر میراث معنوی او یک رقابت ملی گرایی وجود دارد. ترکیه و ایران و افغانستان کشورهایی که برانند ثابت کنند مولانا از آن آنهاست. ترکیه به آرامگاه مولانا اشاره می کند، افغانستان به زادگاه او، اما آثار این شاعر و عارف به زبان فارسی است. گویاترین سند از قدیر گلکاریان، رئیس مرکز مطالعات مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس بشنویم.
مولانا زادگاهش بلخه، منتها با توجه به این که در زمان علاءالدین کیقوباد، آخرین سلطان سلجوقی که در آناتولی حکومت میکرد ولی هنوز به عنوان حاکم تمام آناتولی نبود، بعد از حملات مغول و فروپاشی نظام حکومتی سلجوقیان، تمام عالمان از منطقه خراسان بزرگ مهاجرت کردند به دلیل وجود جنگ به آناتولی، و اون زمان آناتولی در واقع جزو بیزانس شرقی بود. به خاطر همین لقب رومی گذاشتن رو مولانا. مولانا رومی نیست و آثارش هم فارسی است و دوره سلجوقیان در بلخ زندگی می‌کرده که در داخل مرزهای امپراتوری سلجوقیان و سرزمین‌های ایران زندگی می‌کرده. ما نمی‌تونیم محدود بکنیم که به کدام جغرافیا تعلق داره. این چهره است، یه ستاره است در آسمان ادبیات که مال دنیاست.
به باور مولانا روند حیات نه افقی که سعودی و رو به عالم بالاست. او در غزل مرگ را به مثابه عروس ابدی تعبیر کرده است. از این رو پیروان طریقت مولویه شب درگذشت مولانا را شب عروس، عروس یا عروج می‌خوانند و 10 شب از 16 تا 26 آذر ماه برایش می‌خوانند و می‌رقصند. این هم گوشه‌ای از مراسم امسال عروس در قونیه با صدای علیرضا قربانی.
با این گزارش رویا ملکی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.